أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب، ما رسیدیم به بحث خدمت شما که عرض بکنم دلیل سیره اوهلا بر حجیت خبر واحد و این انشاءالا میخوام امروز دیروز یه مقدمه ای عرض کردم و نکتش رو امروز میخوام انشاءالا بحث بکنیم، بعدش دیگه فردا وارد بحث اجماع میشیم. توی بحث اجماع یه تیکش بحثای با اهل سنته که من سلام میکنم، فقط توضیح میدم انشاءالله جلسه بعد عبارتشو شاید دیگه نخونیم که دیگه، چون یه بحث خیلی مهم میداریم که اون باید خونده بشه که بحث اصالت و ظهور ما حتما باید بهش برسیم، بحث پایانی مونه، اونم انشاءالله بتونیم بحث بکنیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که مرحوم آقای مظفر میخواد بفهمد که مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد العمدت و فلباب، در واقع اینجا ایشون تابع بیان فهم رو بخش یه بار دیگه تحت لسانه سنت. خیلی تحت لسانه. از کردیم که اینجا آقای مظفر میخواد بفهمد که ما یک سیره مستمر بین العقلاء فی جمیع الازمنه و در تمام جیلن بعد جیل و اینها داریم، بین عقلای متشرع و غیر متشرع، بین همه که عمل به خبر واحد میکنه، و بین عقلای متشرع هم همینه، و اگر بخوان این سیره رو تعطیل بکنن لختل نظام الاجتماع، دیگه اصلا نمیشه زندگی کرد. اگر همه بخوان در حوزه اخباراتی که داده میشه و بهشون میرسه بخوان معتق بخوان به قطع برسن، دیگه اصلا زندگی مختل میشه، هیچ کاری دیگه نمیشه. لذا ایشون عرض کردم با دو پله میخواد توضیح بده که سیره اوغلا حجته. یکی این که شاره و بیاره جز این اوغلا، یعنی بحث بکنه اوغلا به ما هم اوغلا. دیگری این که ولو موفق نشدیم اوغلا به ما هم اوغلای بحث بکنیم، با عدم ردع و این که شاره از این سیرهی که به مرعا و مسمعش داشته انجام میشد و نهی نکرده، همینو دلیل بگیریم برای اینکه تقریر معصومه و دلیل میشه بر حجیت این سیره. اون مدل دوم اگه بگیریم یه گیری پیدا میکنیم، اونم اینه که لقائل ان یقول که آیات ناهیه از زن خودشون مصداق ردن، رد میخوایم آیه دیگه ان زن لا یغنی الحق شیئا، تمام شد، خود این آیات نهی کردن از زن. آقای مظفر در مقام پاسخ هم از آقای نائینی هم از استادش مرحوم اصفهانی از هر دو تا استادشون کمک میگیره که بگه اون آیات زنی که داریم اینجا میگیم خبر واحده تخصصا از ذیل اون آیات خارجه، با دو بیان. یه بیان از آیه اصفهانی میاره که اصلا بعدنشون میفرماد اونجا که آیات ناهیه از زنم باز ارشاد به عقلم، و میگن تو اون مسائل و اون زنی که میخوایم اونجا حکم بکنیم اونجا به درد نمیخوره، و خود همون عقل میگه زن معتبر اینجا، زن به خبر واحد اینجا به درد میخوره. که حرفای اصفهانی ادامه داره میرسه به همون حرفای سبحانی تو الموجز که بابا کلن آیات ناهیه از زن در مورد ملائک اینا نظر داشتن، در مورد عقاید ملائک میگفتن ملائک دخترن فلان اینا اونجاست، نه اینکه داره هر زنی رو در هر مجالی خدا ازش نهی میکنه.
زن عام داخل
میکنه
یعنی؟
زن عام چیه؟
اماره نباشه نه 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 حجت که نمیشه که این نهیه میتونه نداشته باشه. نه عقل ما حکم کنه اون زنه حجت نیست. عقل ما که حکم نکرده هر زنی حجته، ببینید، ولی حکم هم نکرده که همه زنه حجت نیستن. این آیات داره یه دسته ای از زنون رو نفی میکنه، این معنیش این نیست که زنون دیگه حجتن، که مفهوم که لزوما نداره که. بله از این آیه به دست میاد، از عقل به دست میاد. مثلا عقل حکم میکنه که اصل بر عدم حجیت زنه. دعوا الان سر دلالت این آیه است. این دو تا مطلب، یه بار یکی میخواد نه چرا نه، مولا داره میگه در مسئله ملائک به زنون عمل نکنید، یعنی جای دیگه عمل بکنید. نه از کجا داریم این در میاد؟ جانم اینا یه اصلی تأسیس کردن اول باب زنون، حالا نریم دوباره تو این که دعوا که درسته یا غلطه، میخوام ببینم اصلا از کجا میتونه به دست بیاد. یکیش از این آیاته، یکیش حکم عقله. حکم عقل میگه چی؟ چون اینجا احتمال خلاف وجود داره برو مؤمن تحصیل کن، چون احتمال خلاف وجود داره به خودی خود این حجت نیست. چون شارع شاید فرده یقت رو بگیره بگه آقا این 30% که خطا رفته من بهت گفتم، قبل از این که بریم سراغ سیره و غلا و اینها، قبل از اون، از اونجا میشه اصل حرمت بزن تأسیس بشه. حالا اینو رسائل هم ببینید، شیخ روی خیلی بحث کرد اصل حرمت زن از کجا میاد، اما میتونیم این اصل رو از این روایت نگرفته باشه. مگه اصل حرمت عمل بزن برای لزوما از آیه گرفته شده باشه؟ نه، چیکار نداره. و اگر این آیه دلالت بر نهی از بعضی زنون کرد، این زنون دیگه حجتن؟ نه، نهی ازشون نکرده، نه اینکه حجتن. بله تفاوت داره، اصل از آیه و لسان داره، وقت میشه از اطلاق گرفت، عموم گرفت، فلان گرفت. آره، حالا اونجا فرقش تو این نیست، اونجا فرقش توی نحوه دلالتشه. بعضی اونجا میگن، حالا بذارید اونجا برسیم، بعضی میگن اونجا چون نه، یعنی اصلا حرف مظفر و درست، یعنی اونی که بعدا میگه عموما همین پذیرفتن، همین بعد شیخ زار نمیگفت. بعضی هم گفتن آقا اگر دال بر استصحاب عقل بود، استصحاب میشه اماره، اگه دال بر استصحاب بفهمید روایت بود میشه اصل عملی. بعدا یه دی گفتن نه اینطوری نیست، عقل باشه یا روایت، عقل باشه یا روایت، هر کدوم، اگه لسان اون دلیل لسان جعل واقعیت و کشف از واقع میشه اماره، اگه لسانش عدم تحیر در مقام عمل میشه اصل. حالا جالب اینه که امام استصحاب رو اول اماره میدونسته، مفصلم توی انوار الهدایه تلاش کردیم اثبات کنه و بعدا نظرش برمیگره، همونجا هم تو انوار پاورقی زدن که این مثلا مال دور فلان درسمون بود و بعدش چند جا امام این برگشتا رو داره، یکی اونجا شاید توی موضوع علمم هست، فکر کنم تو مطلع مقیدم یه جایی امام این داره که توی دور جدید درس مثلا فلان اتفاق افتاد. آره خب این حالا بخونیمش. دلیل حجیت خبر الواحد من بناء الغلا انه من المعلوم قطعا الذي لا يعتريه الريب، قطعی که دیگه هیچ ریب و شکی شاملش نمیشه، چیه؟ استقرار و بناء العقلاء تر همه عقلا و اتفاق و سیرت همول عملیه، و اینکه سیرتشون همه اینجا با هم واحده با تمام اختلاف مشاربهم و از واقعهم علل اخذ به خبر میسقون به قوله، کسایی که بهشون اعتماد دارن عقلا میتونید که هر خبری بیاد قبول کنن، کسی که بهش اعتماد داره خبرش رو میپذیرن. و یطمئنون الی صدقه و یأمنون کذبه، کسی که مطمئنن بهش کذب، باز برده رو راوی ها، ببینیم آقای مظفر آخر میارتش روی مروی یا نه، این وثوق رو صفت خبر میکنه یا نه، یا صفت داره میره راوی فقط. اون چیزی که ازای سبحانی دید بعد امام میفهمد، بعضی قائلا خبر موثوق بهه، حالا به ای نحو شما وثوق پیدا کنید، نه خبر ثقه. ببینید خبر ثقه یعنی خبری که مخبرش ثقه است، خبر موثوق به یعنی تو به یه شکلی به این وثوق پیدا کردی ولی مخبرش ثقه نباشه یا باشه. جانا صحت صحیح کشف نه 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 یه چیز دیگه است، نه 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 هیچ ربطی به این نداشت، اصلا نمیوام میورش اینجا. و علا اعتماد هم فی تبلیغ مقاصد هم علا فقات، و اینکه اعتماد کنن در تبلیغ و این هم سیره شونه که وقتی میخوان مقاصدشون رو تبلیغ کنن، تبلیغ یعنی برسونن به بقیه، پدری میخواد برسونه به فلان پسرش که فلان جاست، به کسی میگه، این میخواد به کارگراش فلان پیامو برسونه، رئیس کارخونه اینطوری میگه، اون میخواد تبلیغشون هم بر اساس خبر واحد، یعنی اجازه میدن. و هذه السيره العمليه جاریه حتی فی الاوامر الصادره، اما ظاهر داره میبردش جای سخت، میگه آقا حتی تو اوامر صادره من ملوکهم، مگه میگفتن تو برو نمیدونم قرینه قطعیه بیار، نه این سربازو میفرستاد این پیکو برو به فرمانده سپاه بگو از این ور بره، ببینید یعنی چی، یعنی 100 نفر اینجا شاید کشته بشن اگه اشتباه بگه. و ذو الامر منهم و حکامهم و ذو الامر منهم، یعنی حتی توی زمانی که حاکم یا کسی که دارای امره هم میخواد حکمی بکنه همینه. و سر و هذه السیرت ان الاحتمالات ضعیفه المقابله ملغات، همه مطلب احتمالات ضعیف اینجا ملغا میشوند در نظر عرف، به نظر هم لا یعتنون بها، اونا تدقیقات فلسفی حال 10% 20% احتمال خلاف، فلا یلتفتون الى احتمال تعمد الكذب من الثقه، این سرهی و خلا نامردی نکنه من دروغ بگه، نه درکی بسر نمیدم، کما یه لا یلتفتون الى احتمال خطئهی، احتمال خطا هم داره ولی با احتمال خطاش توقف نمی کنن، و اشتباهی او غفلته، و کذالک اخذهم، آقای مظفر اون بارم این کارو کرد دوباره این کارو میکنه، اینم یه عمدی توشه، ایشون میگه ظواهر کلام هم همینه، همون طور که عرف در فهم ظواهر کلام توقف نمی کنه که به نص برسه، میگه من به ظاهر عمل میکنم، خبر واحد عمل میکنم، یه دلیلی داره. حالا ببینید بذات من درسم به غالب هم آقالش اینو یه نکته عرض کنم، و کذالک اخذهم بظواهر الكلام و ظواهر الافعال فان بناءهم العملی الا الغاء الغاء الاحتمالات الضعیفه المقابله، بنای عملی عقلا اینه که احتمالات خلاف رو مخصوصا یسیر باشه رو میذارن که، و ذالک من کل ملت و نحلت، آقای مظفر این مدل اول استدلاله، مدل اول استدلال میخواد ببرتش روی کل عاقلن عاقلن، ایشون میگه من کار به مسلمان و غیر مسلمان ندارم، همه جا همینه جان،
اگه تو
نفهمیدم
چی؟ اور بچا میگه اور خلاف اونم لحاظ میکنه، خب مثلا انجام داد میگه زنده نمیشه، بعد اور شکم نشه چه این در حیرا میسه اصلا اون میگه شکم
من بگه همیشه دقران بین محظوره اینه،
خب شک نداره واسه تو اینو،
نه شک خب عمل نمیکنه وقتی شک میشه دیگه،
نه
نه نه اگه واقعا شک کنی که مولات اینو گفته یا نه میری عمل میکنی، آقا گفته برو چه میدونم اون یه قاعده دیگه است که او وقت خود مولای توی قاعده بت میده، میگه آقا وقتی که شک داری که من بت گفتم چی کار کن، براعت جاری کن، هیچ کاری نکن، یا احتیاط کن، همین ورش رو انجام بده همون ورش، یا استصحاب کن، این ربطی به خبر باید نداره که، نه مولا کی گفته نداری مولا تو عرف، نه تو عرف احتجاج داریم دیگه، حتی اگر دو تا دوست نسبت به هم ما رو یادتونه احتجاج رو نبردن فقط تو مولا و عبد، دو تا دوست آقا سر اینکه ساعت مباحثه کیه، شما یک مؤمن یه چیز احتجاج میخوای باهاش، اگر یه کسی خبر آورد که دشمن مباحثه شماست، بعد بعدا فردا یقتو میگیره رفیق میگه بابا اصلا نمیخواد ما با هم مباحثه کنیم، کیو برف این ساعت فلان بری اونجا که مباحثه‌مو تعطیل بشه، یعنی یقتو میگیره، تو اینجا برای احتجاج چیکار میکنی وقتی شک کردی؟ میگه من براعت جاری میکنم مثلا، یا استصحاب میکنم هم ساعت قبلی مباحثمون همونو میرم دوباره سرش، همین اینجا همین، حالا اگه مولای تو استصحاب برات حجت کرده باشه یا در عرف چنین چیزی حجت، اگه نباشه که هرچی تو عرف حجته، موالی عرفی ما داریم، احتجاجات عرفی داریم دیگه. خب و کذالک گفتیم و علی هذه السیره العملیه قامت، دوباره مظفر داره میبره توی هر وقت شد قامت معایش و ناس و نظام و حرفا، میشه میره تو تعدیبات صلاحیه منطق، میخواد بره حسن قبح عقلیش بکنه، اگر این کارو کرد دیگه اصلا نیازی به عدم و رد این نکتشه دیگه، میگه اصلا من کاری ندارم آیات، قطعا دیگه آیات ناحیه اینجا وارد نیستم، حالا اون یه سوال دیگه است، آیا ما صغرای جز عدل و ظلم اونجا داریم؟ مثلا عبارات شیخ رو ببینید یا بعضی از بزرگان متقدم فقه و کلام ما صغریات مختلفی برای اونجا گفتن غیر از عدل اصول. حالا بعد ببینیم اونجا تو ذهن خودشون اون صغرا صغرای عدل مثلا یا نه یه چیزی در عرض عدل و ظلم، یعنی اصلا این موضوع تحقیقه، آیا عدل و ظلم یه چیز سومی هم در عرضشون توی مسئله حسن قبح عقلی وجود داره یا نداره. قامت معایشون ناس و انتظمت حیات البشر، انتظام انتظام میشه مصلحت عامه، و لولاها لختل نظامهم الاجتماعی و لسادهم الاضطراب. اگر نباشه حجیت خبر واحد نظام اجتماعیشون منهدم میشه، لسادهم الاضطراب، اضطراب بر اینها سیادت پیدا میکنه. این چی؟ یعنی مستولی میشه بر اینها اضطراب و اضطراب اجتماعی و به هم ریختگی. لقلت ما یوجب العلم القطعی من الاخبار، کجا من علم پیدا کنم با اخبار؟ المتعارفه سندن و متنن، سند مال حجیت خبر واحد، متن مال ظواهره. آقای مظفر چسبوندشون به هم چون تو حجیت ظواهر میتونیم اینو بگیم. حالا بعدن ببینید یا بزنم اینجا بگم بعضی از سیر عقلایی داریم فوق شارعه، نه که نعوذ بالله چیزی بالاتر سید هستش، نه که کسی بالاتر از شارعه اینجا داریم ما. خب میگم فاویلاتون بعضی از سیرهای عقلایی نگم فوق شارعه، ما قبل شارعه. مثلا آقا من هر عملی بخوام انجام بدم بعد مکان داشته باشه، شارع میتونه بگه برو عمل انجام بده بدون مکان؟ میتونه؟ نه. حالا میدونم تکوینیه ها، میخوام بگم این مثال بزنم، بعضی از سیر عقلایی ما قبلش، یعنی تا اونا نباشه اصلا کلام شارع منعقد نمیشه. مثل عطی الله یادتونه، اصلا قبل از اینکه شارع من بگه عطی الله، ما باید عطی الله پذیرفته باشم، قبل از اینکه شارع با من با قرآن حرف بزنه بعد حجیت ظواهر رو جاپا درست کرد. لذا اینا اصلا نیازی به حجیت بخشی ندارن. یا اینطوری بگیم، حالا با چند تا بیان که میشه اینجا گفت، اینجا شارع متحد المسلک در حجیت، در این اینجا نیازی به عدم الرد نداریم، اینجا خود حرف شارع هم داره تو این سیره متولد میشه، این بعدا توی نظام شیخ مهمه. لذا ما یه سری سیره های حجت ما قبل عقلایید، ما قبل شارع داریم که اصلا قابل نفی حجیت نیستن. حالا بعضیا میخوان بگن اصالت و ظهور این. حالا آقای مظفر کار سخته رو انجام میگه، خبر واحد هم این سخته ها، اصلا میگه قائل داری یا نه، یعنی حجیت خبر واحد هم مثل اصالت و ظهور ما قبل شارعه. چرا هم؟ چون میره توی فضای حسن و پقلی مثلا، یعنی شارع که میاد تو زمین اصالت و ظهور و خبر واحد داره بازی میکنه، زمین رو نمیتونه عوض کنه وگرنه منهدم میشه نظام اجتماعی، نمیتونه دینش رو برسونه. شارع بخوادم بگه به ظواهر عمل نکن، باز با ظهور بگه اینو دقیق میکنه. یعنی وقتی که میاد تو میدان عقلا یه سری چیزای ماقبل، اما بی ماقبل شارع نیست اصلا، واقعا به بی طوری قبول ندارم. حالا اصل معاملات و اتصال و تبادل عقلایی میتونه نفیش کنه؟ شاید بگیم نمیشه. اصل مبادله و چیزهای شبیه این. لذا خود شارع تو خلع نمیاد دینشو بگه، دین شارع در یه فضای از پیش آماده شده یه عقلایی تازه داره متولد میشه، لذا اون فضاها و اون شرایط قابل تغییر نیستن. همین دیگه آقای مظفر داره کاری میکنه که اینطوری نباشه، میگه این یعنی آوردن چیزی که نظام اجتماعی بشر رو منهدم میکنه، یه قبیحه علی الشارع، امکان نداره. فهم آفرین. آره هیچ کفر و شرکی هم ازش لازم نمیاد، شارع غیر از خداست، خود او سیره عقلا همه کی ساخته؟ خود خدا ساخته، او حیث خالقیتشه، این حیث شارعیتشه، اینا رو از هم جدا نمیکنن. دو تا از یه حرفا میزنه یه دفعه گریپاش میکنه. بفهم بله، این عرف عقلا هم به ما هم عقلا، نه هر عرفی، نه عرف به ما هم عادیون و مجانین و نمیدونم دیوانیون و فرق. نه عرف به ما هم عقلا، اینا بعد، اینا قبل از شارع چیزایی دارن. آقا شاره بدون کلام نمیتونه با من کار کنه. نمیشه، کلام لازم. نظر نمیتونه بگه من کلن زبان حجت نمیدونم، شرمنده. ما هم اصلا نمیفهمیم دیگه که بخوای حجت بدونیم. نمیشه حجت ندونی، نمیشه. ما دیگه نمیتونیم با شما ارتباط برقرار کنیم. اینا یعنی چی؟ یعنی شاره میاد تو میدان واقعیه، یه سری چیزای واقعی اونجا گفتگو میکنه با ما. لذا خود اونها نیاز به حجیت پسینی از جانب شاره ندارن. و اثرات ظهور من جملته از این چیزا مثلا که برای میرسیم.
یاد
منظورشون
از جمعون
قطعی، نه نه، هم اصلا کلن اینجا بالمعنی هم. اما یه نکته فقط بگم که یه حلش، او قاطع اگر بخواد خودش تو قطع خودش تفکیک کنه بین بالمعنی الاهم و بالمعنی الاخص، دیگه قاطع نیست. آقای قاطع فکر میکنه بالمعنی الاخص، یعنی فکر میکنه اون چیزی که میبینه تو واقعم، اما من به عنوان تحلیلگر علم اصول من میگم همه اینا یقین بالمعنی الاهم هستن، اینجا اصلا اخص به اون معنا معنی نداره.
چون این سیری اوکلا بعضیاش میتونه
شاره
مثلا این
طور
خودی
سیری
مثلا عربی رو انتخاب کنه. آفرین،
آره میشه.
و همین که بس میتونه خبر باید انتخاب نکنه.
نه نه نه، خبر باید اصل مثل اصل زبانه، میتونه زبان انتخاب نکنه کلا؟
نه این نمیتونه.
نمیشه.
باید
اثبات
کنه.
چی اثبات کنه؟
مثل اصل زبانه.
آفرین، همین دیگه. برای همین امام زفر بعدن بعد از این میاد چیو میاره میگه حالا عدم و رد هم بگم، چون این اثباتش سخته. گفتم دیگه جلسه قبل ببینید، ولسال والمسلمون بالخصوص کسائر الناس جرت سیرتهم العملیه. آقا وقتی اسم مسلمون میاد دیگه اون ارزش قبلی رو نداره. اگه گفت مسلمون یعنی به عدم رد رو بیار، آره نمیشه. اگه اغلا به ما هم اغلا شد میشه اون حرف قبلی رو بزنیم. مسلمین جمعی از اغلا، لذا شارع میتونه رد کنه یا رد نکنه. کسائر الناس جرت سیرتهم العملیه علی مثل ذالک فی استفاده الاحکام الشرعیه من القدیم الی یومنا. اجازه نمیخواد رفت و برگشت. از قدیم تا الان این مطلب بوده، از این استفاده میکردن. لانهم چون مسلمانان متحد المسلک و طریقت مع سایر البشر، چون مثل بقیه بخشی از اون عقلا، کما جرت سیرتهم به ما هم تصریح بشه اقلاء به ما هم اقلاء علی ذالک فی غیر الاحکام الشرعیه. همونطور که تو غیر احکام شرعیه هم مسلمون ها به ما هم اقلاء هم کارا رو میکنن. یعنی اصلا آقا میخواد پدره به فرزندش خبری بده، این که دیگه مسئله ابلاغ حکم شرعی نیست که، باز به خبر واحد هم علی ترا هل کانه، ببینید نه قشنگ، هل کانه یتوقف المسلمون فی اخذ احکامهم الدینیه من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم او من اصحاب الائمه علیهم السلام الموثوقین عندهم. و می گفتن آقای ابن ابی عمر صحبت مصاحبه کنم برم خودم یه سفر تا مدینه برگردم. زمان پیغمبر امیرالمومنین میره مثلا تا یمن، مثلا قوم رو خود پیغمبر بپرسید، نه وقتی که وثوق دارن به اون فرد یا وثوق بهش حاصل میشه دیگه توقف نمیکنه. و هل ترای توقف المقلدون اليوم و قبل اليوم فی العمل بما یخبرهم الثقات. دفترها که زنگ میزنی جوابتو نمیدن و از دایره دین خارج میشی گاهی. شما توقف میکنی، باید توقف کنی، چون اگه دو جا زنگ زدی دو جواب بدی که آفرین. و قبل الیام بگی بیشتر از این نگیم. فی العمل به ما یخبرهم الثقات ان رأی المجتهد الذي يرجعون الیه. نه اخوند مسجدشون بهش مراجعه، آقا شما یه مدت نجف بودی، نظر مرجع تقلید آقای آسد ابوالحسن اصفهانی چی؟ بهش میگفت نه قبول میکنه. و حالت مگه میتونست نکنه؟ کل روستا بعد یه صبر میکردن، حالا ما چه بکنیم؟ حالا ما رمضان ما استصحاب کنیم نکنیم بریم؟ وقتی تا بره نجف برگردی که دیوونه میشن همه. حتی امروزی که اینترنتش هم هست اینطوری نیست که شما همه چیز تو در هر لحظه ای مثلا برداری بری از سایت خودمون مرجع، تازه خود سایت هم خبر واحده. حالا شاید دیگه اونجا مثلا محذوف به بعضی قرار نقطیه باشه. و هل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن الى خبره عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحيض مثلا. آقا بعضی مثلا مثل حیض و نفاس، این همسر از این خانم از شوهرش سوال میپرسه، آیا وقتی شوهرش جواب داد دوباره توقف میکنه؟ نه، اگر شوهرش آقای ایکس ابن ایگرگه که اصلا کاری به این مسائل نداره اونو نه، اما اگر کسیه که واقعا اهل شریعته، مثلا روحانیه یا مثلا اهل مسئله است و میدونه یا او میدونه که این دسترسی داره، خود دیگه اعتماد. و اذا ثبتت سیرت العقلاء من الناس به ما فیهم المسلمون، اون ناسی که مسلمانان توشن، علل نه بعد بشه متشرع، برای این تیکه بس اینجا میخواد بگه همه، علل اخذ به خبر الواحد الثقه فان الشارع، یادتونه چی میگفت تو منطق؟ هم تو منطق هم اینجا توی مستقلات عقلیه که مطمئنم خیلی خوب گوشش کردید پارسال، و تو مستقل ایشون میگفت شارع احد من العقلاء، رئیس العقلاء، بل خالق العقلاء والعقل، که این تیکش گیر داشتیم، این دیگه نباید این اینجا میومد، اینو وقتی بیاری خراب میشه. شارعی که اینجا داریم میگیم فاعلیت بالقصد درش در نظر گرفتیم، مصلحت عامه داره میبینه و امثال اینها، لذا یک حالا خلطه حقیقت اعتبار اونجا هست. فان الشارع المقدس متحد المسلک معهم لانه منهم بل هو رئیسهم، اگر عقلا چیز داره از ایشونه. بله، فلا بد ان نعلم بانه، به برهان علم میفهمیم که شارع نظرش همینه، بانه متخذ لهذه طریقه العقلائیه، اونم این طریقه رو اخذ کرده خودش ها که سایر الناس، مادام انه لم یثبت لنا ان له فی تبلیغ الاحکام طریقا خاصا مخترعا غیر طریق العقلاء. آی مظفر اینو میتونی اینجا بگی یا نه؟ اگه شد عقلاء هم به ما هو عقلاء، دیگه نمیتونه طریق دیگری رو نسب کنه و این طریق از حجیت بندازه. بله میتونه طریق دیگه نسب کنه، اما این طریق دیگه از حجیت نمیتونه بیفته. ولو کان له طریق خاص قد چشم قد اخترعه، اگه یه راه دیگه اشاره تأسیس کرده بود غیر مسلک العقلاء، غیر از این راهی که عقلاء گفتن، لعزاءه شایعش میکرد و بینه للناس، تو بلنگو اینو میگفت، مثل نماز، نمازو که اولین بار آورده شاره همه جای قرآن داره میگه، اگه یه راه دیگه بود میگو ولزهره وشتهره ولما جرت سیرت المسلمین علی طبق سیرت باقی البشر، اگه اینطور بود دیگه مسلمین راهشونو عوض میکردن. چه فهمید؟ الحمدلله. پس دو اینا حالا سوال، شاید اینو بگم دوباره یادتون بیاد. سوال. بفهم.
از کجا ما این نگاه که
اینجا او غلبه ما اصلا جواب یاری براش پیدا کردی بیاد. به ما بیاد.
حالا تنها چیزی که میگن این کارو مکافی یعنی چی؟ این کارو مکافی نشد میلاد.
آیه اگه مثلا الموجز دیده باشید ایشون خواسته بود استفاده بکنه از حکم اطلاقی عقل، از حرف مزخرف این درد، یعنی اگر جای عقل یه حکمی کرد به ماهو و عاقلون و هیچ وجه دیگری درش دخیل نشد،
عقل به ماهو و عاقلون از اینجایی برمان؟
نه 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 یعنی اون عقلی که فقط داره مصلحت عمومی رو میبینه، همین
مسئله دیگه که هیچ چیز واقعی نیه دیگه،
آره دیگه، خارج از
باید نباید،
نه 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 اشکال نداره،
هر چیز
منشأ باید نباید که واقعی اون که بس کردیم که اشکال نداره، منشأ باید و نباید و غرض نهاییش واقعیه.
چطوری داری یه چیزی هستی شناسی که ملاک برهانی داره اینو داری می‌بینی بعد از این داری شما میگی
آ نه 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 یه لحظه سوالتون رفت جای دیگه، نه ببینید سوالتون رفت تو این که اصلا چطوری یه نفر یه مسئله رو اعتبار میکنه، این یه شیون آخر اولا یه چیزی هست، اما از اون که بگذریم این که چطور این انسان، این فرض کنون جوابونو دادیم بفرض، چطور این انسان در مسند، این انسان ها در مسند عقلاء به ما هم عقلاء میشینن. آقای مظفر تلاش میکرد که بگه این عقلاء به ما هم عقلاء یعنی مسیری را برگزیدن که بقای حیات اجتماعی رو تضمین کنه، فقط همین، این ربطی به انفعالاتشون نداره، ربطی به عاداتشون نداره، ربطی به دین خاصشون نداره، ربطی به نمیدونم نژاد و رنگشون نداره، این اتفاق این هویت اجتماعی رو حیاتشو این مصلحت رو میبینن حکم میکنن و تو عدل و ظلم برای ما پیاده کن.
یه نفر ممکنه بگه آقا نخیر دین نیست، میتونی راحت بزنی زیرش
که چی بگه؟ اینجا دیگه مخابره است، یعنی میتونه بگه کسی که بدون عدل جامعه نه بدون عدل نه رو عدل و ظلم بریم، بدون عدل جامعه میتونه حیات چه ادامه بده؟ آفرین تو مصداقه، آفرین اونجا که اصلا حدی نمیگه، اونجا همه شعاره برمیگه. حالا عدل در عرصه زن و مرد یعنی چی؟ ارثشون نصف باشه یا دو برابر باشه؟ شعاره برمیگه. اون مصداق عدله، اینه اصل حکم عقل رو میگن. من میفهم چی میفهمید، اونی که شما میگید اون مصداقه که تمام دعوای نسبیت و فلان و فلان همه اونجا میاد. خب
اصلش هم مشکل اصلا اوقلا به ما اوقلا وقتی میگه کدوم عقلیه، کدوم عقل، بعد حالا کدوم عقلشو مشخص بکنن بین آن مثلا نگاه مسئله مثلا با کدوم ملاک، ملاک اون برهان چه ملاکی داره اینجا، بعد ما مثلا هستی شناسی رو رفتن کنیم ملاک داریم ملاک برهانه، بعد اینجا آقای میگه اون حالا ما اوقلا بعد میبره زیر مشغولا
نه. اصلا چی من چی دارم اصلا نمیدونم چیکار کنم. به خاطر همین اشکالات آقای مصباح فرمود که اینجا اصلا نباید ما این جعل رو اعتباری بدونیم و این از باب ضرورت بالقیاس الی الغیره که داره حکم میکنه. لذا اگر میگیم العدل و واجبان نه یعنی که وجوب اعتباری، یعنی عدل یه واسطه تکوینیه بین این اتفاق و اون اتفاقی که قرار بیفته. همونطور که میگیم سدیم و کلور با باید قاطی کنی که بشه نمک، این وجوبه ایشون رو وجوب القیاس الی الغیر، یعنی چی؟ یعنی بین نمک شدن و این دوتا یه باید من جعل میکنم که برگرفته از تکوین، خب برای اینکه نسبیت پیش نیاد. آیه تعالی میگه نه این نیست،
اصلا این قضیه نیست توی مشروعات، اصلا قضیه نمیده، یعنی همین توشون
اشکال نداره. من اشکال نداره این باید اینجا از این بابی که خدا باید خلق کنه اینو داشتیم، ضرورت بالقیاس الی الغیر رو میشه به صورت بایدی بیان کرد. قضیهش خبری است. حالا آره ایشون میگه که اینجا هم اگر قرار باشه حکمی داشته باشیم که نسبی نباشه بعد این کارو میگم، این مطلب طویل و زیلیه. آقای مطهری هم با تمام تلاشی که برای توضیح اعتباریت این داده شاید بگیم آخر مایل به بیان آقای مصباح، حتی امام از این بیانی که اینجا آقای مصباح میکنه خیلی عبور ازش سخت و حتی آقای جوادی، ولی علامه قطعا این نیست، حرفش تصریح به اعتباریت داره و هیچ ضرورت به قیاس الی الغیر هم اینجا نیست. ایشون میگن همین نسبی نیست. چرا؟ چون مبدا و مقصد این باید مبدا مقصد واقعی هست، اونا که وهمی نیستن، اونا که خیالی نیستن،
واقعی باشن. اون فیلتری که
مقابل ردشون مسیرشون میکنم. بله این همون میگم دیگه. حالا اگه میخواید بیشتر بخونیم اونجا جا داره که بحث بشه، مثلا این چند جا رو میشه دید. او بارم یادتون سال 98 هم یک کمی حتی علامه شما بحث کرد، خود علامه رو میشه دید تو اون چند تا ارجایی که نه میرسه قطعا این طوریه. خیلی او ادامه داره دیگه. ببینید این مطلب که تمام نمیشه که، یعنی همین با دو دو سه جلسه که این مطلب تفصیلی داره، یعنی ما باید این حرفا رو کنار هم دیگه بذاریم، مقایسه بکنیم، با هم مقایسه بکنیم تا به این نتیجه برسیم. تا قبل از علامش اجمالا حرف اینه که اینم از باب حقایقه، یعنی ما یه قید واقعی مفید به قول مصباح مثلا اینجا داریم و این هم یه صورت دیگری از تکوین، نه اعتباری که علامه میفرماد که لا حظ له من الواقع. حالا تو اما تو این فضای اینها میدونم که مصداقش گیر میکنه، اما حرفشون اینه که اگر یک تشخیص مصلحتی ناظر به واقعا حیات اجتماعی باشه و بر اساس این من یه بایدی صادر کنم، این باید مقید بر هیچ فردی نیست، لذا یه باید نسبی یا گروهی یا قشری نیست، بایدیه که از عقل عملی صادر میشه به خاطر مصلحتی که دیده. به خاطر مصلحتی که دیده، بعد این مصلحتی رو که دیده و این باید رو که صادر میکنه، این باید دیگه ناشی از عقله، یعنی هر عاقلی توی موقعیت قرار بودی میگه این. چرا؟ چون مصلحت اجتماع رو میبینه و راه مصلحت این اجتماع رو هم توی همین عدل میبینه، یه عدم ظلم میبینه. اونایی هم که گفتن مکابر است، خلافش مکابر است، توی خود مصداق عدل حرف دارن. میگن آقا اگه تو میخوای بگی غیر از عدل که مقابلش یعنی ظلمه، حداقل ملکه و عدم این دوتا با هم، اگر مقابلشو میگی یعنی عدم العدل منظورته، اون قطعا و خیلی به صورت بدیهی مزمحل میکنه جامعه رو، فقط یه طبقه رو بقیه حاکم میکنه، نابود میکنه بقیه. بس تو معرفت شناسی دیگه شو آقا
بس
معرفت شناسیه، یعنی جایش
قاله
من
نه
اینی
که من اینو فقط معلوم قاله هر کسی بدینو تصدیق کنه، چه بس البته بعضی هم گفتن به یکی مثلا فی نفسی بدی علی ابن حسن اون میبینه براش ضرر داره تصدیق نکنه، اصلا حالا اینو
میذاره کنار، میگه ما تصدیق میکنیم. بحث ما اینه که از جهت معرفت شناسی چطور مطابقتش چیه، کی گفته حرف خوبیه، حرف درستیه؟
بله.
اونی هم که میخواد بگه، نمیخواد بگه من میخوام اجماع درست کنم فقط. ببینید بعضی از این حرفا شاید ازش این فهمیده بشه که من دنبال اجماع، چون اجماع دارن مردم، درسته. از بعضی عبارات های مظفرم این در میومد، چون حکم اوغلاس کافتن ولا واقلها ولا تطابقها رای الاوغلا، پس درسته. اما بعدش رفت سراغ چی؟ چون این سوال براش پیش میومد دیگه که چرا این حکم اوغلاست. ببینید اونم که من دارم عرض میکنم، مثلا مظفر میگه هر کسی توی موقعیت بذاری همینو میگه، نمیخواد اجماع درست کنه، میخواد بگه یه ملاکی وجود داره اینجا، مثل الکل اعظم من الجز، هر کیو بذاری تصدیق میکنه، نه اینکه چون همه تصدیق کردن من میگم درسته، نه، چون تصور موضوع محمول این قضیه تو رو به حکم اعظمیت میرسونه. چرا؟ چون واقعا تحلیل این موضوع و محمول نسبت به همچنین حکمی توشه، توی بدیهیات مال تکوینیات. اینجا هم اینا میگن که اگر کسی رو در این موقعیت بگذاری، جامعه رو ببینه، مقصد رو ببینه، هدف رو ببینه، انسانها رو ببینه، او میگه آقا اگه جامعه خواهد بمونه بعد عادلانه درش، بعد عدل درش حکم فرما باشه، یعنی هر کی به حق خودش برسه. حالا میدونم که جمله بعدی اینه که حق هر کسی چیه، همون مارکسیسته میگه من میگم عدل، هم لیبراله میگه منم به یه معنا میگم عدل، هم ما که مسلمانی میگیم عدل، اما میخوام لذا اون مسئله مصداق، لذا هم تو مصداق اصلا نظر ما اینه که شاید تو مصداق عقل نتونه حکم بکنه. خب و این همینه که بعضیا میگن هیچ قاعده فقهی متوقفه بر عقل، یه بارم نمیتونی مستقب عقلی رو توی فقه پیدا کنی، تو فقه متقدمین بوده الان نیست، چون میگن اما صغراش با شرعه، من نمیدونم رابطه زمان. اما اصل اون مطلب که تمام اینها به حقوق خودشون برسند و مثلا چه میدونم اونی که قدرتمندتر تمرکز پیدا نکنه بتونه بقیه رو نابود بکنه و امثال اینها، این اون تصدیق بدیهیه به این گزار است که اینا میگن هر کیو بذاری اونجا اینو تصدیق میکنه، به خاطر مصلحت عامه که اینجا وجود داره، به مصلحت عامه متوقف بر هیچ فردی حالتی نیست، یعنی اطلاقی که برای مصلحت درست میکنم اطلاق این حکم درست میکنم. لذا اصلا ما تو علی عبد الحسن ها نمیریم رأی گیری کنیم، هر کس هم بگه که علی عبد الله سبه حسن، میگیم تو الان در لحظه اغلاب ما هم چه میدونم انفعالیونی مثلا، اینو بهش میگم، همون چیزی که کسی که واقعیت منکر انکار بکنه بهش میگن، این مهمه ها، یعنی اینا رأی گیری نمی کنن برای حسن قبح عقلی. حالا و هذا الدليل قطعي لا يداخله شك كن الشك لانه مركب من مقدمتين قطعيتين. آقا دو تا مقدمه داره، یک ثبوت و بناء الاغلا على الاعتماد على خبر الثقه والاخذ به. آقا اغلا بناء قطعیشون عمل اخذ به خبر واحده. دو کشف هذا البناء منهم عن موافقه الشارعه، این مساله حجیت اینه، لهم و اشتراکه معهم لانه متحد المسلک ما اینو حالا. قال شیخنا النعیمی کما فی تقریرات تلمیذه الکاظمی، اینی که از مهم یا مهمترین تقریرات النعیمی فواید الاصول، و اما طریقه العقلا فهی عمده ادله الباب بحيث لو فرض انه کان سبیل الى المناقشه فی بقیه الادله. ایشون میگه طریقه عقلا عمده فی الباب، اگه بتونی تو ادله دیگه مثل اجماع، سنت یا قرآن مناقشه کنی، اینجا دیگه نمیشه مناقشه کرد. فلا سبیل الى المناقشه في الطريقه العقلائيه القائمه على الاعتماد على خبر الثقه. نمیشه تو این مطلب که به خبر الثقه اینها عمل میکنن مناقشه کرد. بل اتکال علیه فی محاوراته، و اینکه اینها در محاوراتشون همین کارو میکنن. و اقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو ان الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء فانما يستكشف موافقته لهم و رضاه به طریقتهم. کی؟ اذا لم يثبت الردع منه انها، از این طریق عقلایی. یه دو گفتن آقا زمانی این میتونه محقق بشه که شارع ردش نکنه. ببینید اگه داریم تو فضای بالا حرف میزنیم، این حرف بی‌معناست. اگه این شده حکم عقل و الا لختل نظام و فلان و فلان و فلان، این دیگه معنی نداره که شعار ردش کنه. چون اگه ردش کنه یعنی اختلال نظام، امکان نداره شعار این کارو کنه.
شأنیت رد
نداره. آفرین. شأنیت رد اون نداره، مثل اصالت و ظهور. لذا اگر آقای مظفر داره در ادامه با این مستشکل بحث میکنه، یعنی باید یه پله از اون بحث قبلی بیاد پایین، بگه یه سیره عقلایی هست اما من هنوز کشف نکردم که عقلا به ما هم عقلا، یه سیره عقلایی جلو چش معصومه، لم یثبت الرد و تکفی فی الرد. حالا اون مستشکل چی میگه؟ میگه آقا برای رد الآیات الناهیه عن اتباع الظن کافیه و ما عن اتباع الظن و ما وراء العلم، اون آیاتی که گفتن از ظن و غیر علم تبعیت نکن، ما و اون وراء علم التي ذکرناها سابقا فی البحث السادس من المقدمه، تو مقدمه گفتیم، توی مقدمه ششم و 15 تا مقدمه. لأنها به عمومها، آقا ان الظن الف لام شما الف لام استغراق بگیر، هر ظنی لا یغنی من الحق شیء، الف لام جنس بگیر لا یغنی من الحق شیء، لأنها به عمومها تشمل خبر الواحد غیر المفید للعلم، چون به عمومیت شامل خبر واحدی که مفید علم هم نیست میشه. و قد آلجنا، اینو دیگه بذارید نخونم این تیکش، واقعا آقای مظفر میگه که برای استصحاب اینو حل کردیم، یه عده خواستن از این آیات استفاده کنن که تو استصحابم یه مسئله ظنیه و نباید بهش عمل بکنیم. آقای مظفر میگه قطعا این آیات ربطی به استصحاب، تخصصا استصحاب از اونها خارجه. چرا آیه سبحان ظریف ابن ناصح؟ کاری اصلا به واقع نداره. این آیات همه در مقام اینه که بابا زن واقع بتونه نشاد نده، ما اصلا تو استصحاب کاری به واقع نداریم که، لذا این آیات ربطی به استصحاب
نداره.
آقای مصطفی میگه اونجا تو استصحاب اینو جواب دادم، لقد آلجنا، اما این جواب به درد اینجا نمیخوره، اینجا باید جواب دیگه بدم، چون واقعا تو امارات من دنبال کشف واقع هستم، این آیاتم در مورد کشف واقع حرف زدن، پس خبر واحد رو هم شامل میشن، میشه رد. چطوری جواب بدم؟ خب و هذا العلاج طبعا لا یجری فی مثل خبر الواحد، صفحه بعد یعنی ادامه این پاراگراف رو نخوندم، فی مثل خبر الواحد لان المقصود به کسائر الامارات الاخرى اثبات الواقع، من از خبر واحد اثبات واقع میخوام، نه مثل استصحاب که فقط در مقام تحیر بخواد من رو نجات بده و تحصیل الحق. ولكن مع ذلك نقول ان خبر الواحد خارج عن عموم الايات تخصصا، حرف اصفهانی و این آینه بعدا شبیه اینو میفهمم، خبر واحد تخصص یعنی چی آیه چگینی؟
تخصص یعنی
فرقش با تخصیص چیه؟ شما فامیلی توسط شد آیه چگینی الان میخوامش آفرین، این جزء این اصلا از موضوع این آیات خارجه، کما قال بهی حضرت آقای چگینی، یعنی چی؟ یعنی تخصصا از نه اینکه این حکم شاملش میشه، حالا با یه ادله دیگه اونها تخصیص بزنه، نه تخصصا که ظواهر التي حجيتها ايضا مستنده الى بناء العقلاء، مثل ظواهر. اما ظواهر ببینید، ظواهر رو ول نمیکنه، چون روز ظواهر احدی نمیتونه حرف بزنه. اونایی هم که گیر به ظواهر دادن، به ظواهر قرآن گیر دادن، مثل میرزای قمی یا بعض اخباری یا همه اخبار، گفتن ظواهر قرآن، نه کلا ظاهر حجت نیست، گفتن ظواهر قرآن هم دلیلی داره، دلیلش هم اینه که میگن ظاهر قرآن مختص من خوتبه به، به خاطر بعضی روایات قرآن مال کسی که خطاب شد. خطاب به کی شد؟ قرآن به اهل بیت، نه به بقیه.
تخصیص یعنی
آفرین، یه نوعی حجیتش تخصیص،
یعنی میشه یک
سری مقدرهایی که شاید بشه. مثلا من با شما یه مدلی حرف میزنم که قرائنی توشه که خودم و خود شما میفهمید، لذا نامه‌ای که من به خطاب به شما نوشتم دیگه برای آقای ایکس قابل استفاده نیست. بعدن شیخی رو البته خراب میکنه. سخت‌ترین اشکالات به بحث ظواهر اشکال میرزای قمیه به ظهور قرآن. میگه قرآن، میگه ظاهر قرآن مال مخاطبای مشافهیشه یا مخاطب من خطبه بهش. شیخ اونجا اشکال میکنه، جوابو میده، خیلی هم در مقابل اون اشکال مقاومت میکنه، آخر نمیشه، آخر با یه چیز دیگه ای درستش میکنه. حالا بعد تو رسائل ببینید اونجا اصلا خودش خوندنش هم سخته، جدی میگم خیلی جای مهمیه، به بحثای به هرمنوتیک هم خیلی نزدیک، مثلا هرمنوتیک ناظر به متن مقدس به شدت به اونجا نزدیکه. و اگر حرف میرزا به ماسه تمامه دیگه بحث حجیت ظواهر قرآن دیگه، فهمیدیم سراغ روایات بریم. نیش نشیدم همین علم تفسیر. حالا هرمنوتیک دو تاست، هرمنوتیک فلسفی داریم و هرمنوتیک ناظر به تفسیر داریم. توی قرن بیستم یه نهله، یه سنت فلسفی اضافه شد، یکی در حوزه، حتی از قبل بود، اصلا قرن 19 و اینا هم داریم، یکی در حوزه فلسفه که هایدگر بزرگترینش بود، غالب هرمنوتیک فلسفی بود، یه بحثی داره دیگه. اونا هرمنوتیک کلا این فهم و تفسیر، یه بار تفسیر از متن، یه بار تفسیر از واقع. مثلا هایدگر یه بحث کل فلسفهش، یعنی اساسش روی فهم، یه بخش زیاد روی فهم استواره. میگه فهم یه شرایطی داره، تفسیرگری از واقع و فهم شرایط، تو باید تو این شرایط بشینی که اینو بفهمی، توی شرایط دیگری بشینی چیز دیگه ای میفهمی، یه طور دیگه ای میفهمی. بعد اینو تو متنم امثال گادامر و اینا آوردن و بحث کردن که خود متن یک عنصر جامد نیست و ساکن، متحرکه. متن اینطوری نیست که منتظر تو باشه، دقیق میکنی؟ خود متن تحرکاتی داره، لذا در هر عصری و با هر پیش فرضایی که تو داری و وارد متن میشی، این متنه به خاطر سیالیتش چیزای دیگه بهت میده. آفرین. کی داره؟
تعریفات شبیه به تعریفات فیزیکی دیگه.
آره ولی خب منظور اون فیزیک نیست، اینو میخوام بگن متن مال ماتن نیست. ما میگیم چی؟ متن مال کسی که نوشتتش. اونا میگن متن خودش چیزیه، واقعا هم خیلی معید بحث مهمی هست. بعدا بعضی از بحثای ما هم توی اینکه قرآن سبعت و هفتم داره نزدیک میشه خیلی. اینا میگن متن دهنش باز و غذا بذاری دهنش، بعد مصادفه با این غذایی که تو بهش میدی چیزی به متن اینطوری نیست که آماده وایساده باشه بگی من اینم، نه منتظر توه. حالا توضیح داره دیگه. نه اتفاقا حرفشون جوابشون سخته، نه حرف اونها. آره ولی خب اونها حالا باز شرایط پیشا اصولی مطرح میکنن، توی خود اصل این که ظهور چیه بحث میکنن. پاسخش به این سادگی نیست که شما یه مثلا فلان و فلان شده هستید و پدر همتون رو در میارید، نه اصلا ساده نیست. اگر هرمنوتیک فلسفی رو بشه اضافه بکنیم که دیگه هیچ، خیلی سخت میشه. از اینا رو بخونید، مباحثه بکنید، دو خرچنگای توی حوزه برید بگیرید. رفت؟ یه کاری آیه اینا خیلی کار داریم، بعدم خیلی الان تفسیر هرمنوتیکی از قرآن داریم. ایزوتوسو تفسیر کرده، ژاپنیه. یه تفسیر بر اساس هرمنوتیک. بله، خیلی قرآن تجربه بسیار مهمی ایزوتوسو، این مدت ایران بود. و سروش تو فهمای قرآنش خیلی ازو استفاده کرده. قرآن رو برداشته اونجا، ما فقط چینگ چانگ چون میفهمیم از اونجا. قرآن رو برداشته رفته اونجا به یه، آخه ما کجای قضیه ایم؟ اصلا نیستیم. اگه المیزان نبود که صفر صفر بودیم تو قرآن. کل عدم. حالا میخوایم تکلیف انجام. خب و ذالکه که ظواهر علتی که گفتیم و ذالکه به ایقال حسب ما افاده استادون المحقق الاصفهانی فی حاشیتی علی الکفایه. آقای اصفهانی چی گفته؟ گفته آقا زنونی که اونجا داره میگه این آیه منظور این خبر واحد نیست، بلکه داره میگه آقا آیه داره چی میگه؟ یعنی آیه اصفهانی خیلی هم میگه آیه تو رو تعبد نمیده به یه امر جدید، بل من باب ایکال الامر الی عقل المکلف. آیه داره میگه بابا زن به ما هو و زن به دردت نمیخوره که ما قبول داریم، عقل ما اینو میفهمه، ولی خبر واحدی که ما خوبش عمل بکنیم که زن به ما هو و زن نیست، که زنیه که سیره عقلایی که شارع توشه، نه زن به ما هو و زن. بله فلا نظر الى ما استقرت علیه سیره العقلا، اصلا کاری به این چیزی که سیره عقلا داره بهش عمل میکنه نداره. کجا سیره عقلا اینه که عمل بکنه در اخبار ملائک به زنی که تو ذهنشون میاد در مورد ملائک، در مورد عقایب یا هر چی، من هر چی به ذهنم اومد زنیم باشه همون دین؟ نه، عقلا خودشون میگن، آقا خودشون هم میگن ان الزن لا یغی من الحق شیء، اون چنین زنی. مثلا ایشون میگه اصلا امر عقلا ارشادی این آیه، تمام. وقتی ارشاد شد حکم عقل، حکم عقل. اگه کسی تونست این آیه رو ارشادی بکنه که کل دعوا تمام. یا آقای نائینی که میفرماد، آقای نائینی چی میگه؟ آقای نائینی میگه آقا اصلا خبر واحد که زن نیست، که چون بازگشت به چی داره؟ به علم داره، نه تواتر، به علم داره. لذا خبر واحد بالاخره یه علمی توش میاد. این هم حرف آیه نائینی. آقای مظفرم آخر میفهمد علا کل حال سیره عقلا اینجا میچسبه و تمام آیات هم قطعا ناهیه نیستن. اگه او حرف آیه سبحانی هم بزنیم که اصلا این آیات مال عقایده، دیگه کلن ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. و ایشون میفهمد که این آیات هم و علا کل حال این قشنگه. پاراگراف آخر رو ببینید، لو کانت هذه الآیات صالحة للرد عن مثل خبر الواحد و دوباره ظواهر آورد و ظواهر التي جرت، چون ظواهر هم زنی هستند دیگه، همون که ظواهر بخواد چیکار کنی؟ خود آیه گفتن از عمل به زن نکن، ظاهر هم زنی میتونی بعد دست برداری از ظاهر، خود این آیه ظهور داره. آفرین. جرت سیرت العقل على العمل بها و منهم المسلمون. ایشون میگه اگر نهی در کار بود لعرف ذلک بین المسلمین، معلوم میشد 1400 سال و انکشف لهم و لما اطبق على العمل بها، اجماع بر عمل نمیکردن و لما جرت سیرتهم علی، و سیرشون هم جاری بر این نبود. فهذا دلیل قطعی على عدم صلاحیت هذه الآیات للرد عن العمل بخبر فلا نطیل به ذکر دور الذی اشکل به فی المقام و جواب عن. یه دوری اینجا مطرح شده توی صفحه قبل، اگه این کتاب سبزواری داشته باشید اشاره کرده که خدمت شما که عرض بکنم، اگر این آیات بخواد مستلزم رد از زن باشه دور پیش بده، یا ما کاری بریم دورم. آره حالا بخواد تو کفایه ببینید همینو، هم تو رسال هم تو کفایه بین اشاره کرده، بخواد ببینید بحث بعدیمون آقا اجماعه. اجماع دو بخش داره، یه بخش دعوای شیعه است و اهل سنت که من توضیحش میدم، متنشو دیگه نمیخونم، یه بخشش اجماع نزد امامیه است که بسیار مهمه، بسیار مهمه، بعدن هم خیلی به دردمون میخوره، اون انشالله مفصل‌تر میکنیم و توضیح میدیم که دیگه برسیم. حالا چون بحث آخر ما که حجیت ظهور مهمه، حتما باید بهش برسیم، بحث آیه میرزای خمینی اینا اونجا نیست دیگه، حالا ببینیم اونجایی که لازم تره رو تا چهارم پنجم دی وقت داریم اونا رو بخونیم. سلامات.